دستمون رو فردا این فهرست رو یه جورایی بایستی تکمیل بکنیم، فهرست خودداری ها و رویاوری ها رو که دروی سکه افاف هستن، و بحثمون رو انشالله تکمیل بکنیم. دوستان شنونده هم حتما به ما کمک خواهند کرد، دغدغه هاشون رو مطرح میکنن در پاسخ به سوالی که هر روز تو برنامه مطرح میشه، از جمله سوالی که ما امروز مطرح کردیم، چه چیزایی و چه عواملی یه زندگی عفیفانه و جامعه عفیف رو تهدید میکنه. متشکرم از حضور حضرت عالی، با شما خداحافظی میکنم آقایاتی، و برنامه همچنان ادامه داره تا 10:50.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که همراه من هستید در این بخش. وقتی صحبت از زیست عفیفانه به میون میاد، تعریف مختلفی برای اون مطرح میشه.
زیست عفیفانه یعنی زیستی که انسان کنترل داشته باشه زندگیش، بله. از حد عبور نکنه، تجاوز نکنه. مصادیق گوناگون این زیست عفیفانه داده.
پاکدامنی و زندگی بر اساس پاکدامنی و یا زی عفیفانه جز واژگانی هستش که در آموزه‌های دینی و در قرآن نیز به او اشاره شده. یکی از اون موارد خویشتنداری، خودنگهداری، خودکنترلی است.
یکی از موضوعاتی که خیلی مورد تاکید آقای معظم رهبری هم هست، از این حیث که خیلی از موضوعات میتونه نقش آفرین باشه، یعنی بعضی وقت در سخنان حتی کاندیدای ریاست جمهوری در دورهای مختلف رو اما شاهد بودیم که حالا مثلا همه کارها حل شده، گیر دادید به دوتا تار مو، یعنی از جناهای مختلف، آدمهای مختلف این تعابیر شنیده شده در گذشته، در حالی که خب خیلی موضوع رو بی اهمیت دادنه و خیلی تقلیل موضوع هست.
وقتی بحث زیست عفیفانه مطرح میشه، دو عرصه فردی و اجتماعی هر دو موضوعیت پیدا میکنه.
اگرچه همه این تعاریف درباره زیست و زندگی عفیفانه درسته، اما چرا نسبت به این موضوع مهم اینقدر کم توجهی شده و میدان نبرد نابرابر ایجاد شده از فضای حقیقی تا فضای مجازی؟ آقای دکتر ناظمی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ما باید در جهت تقویت تأثیر مثبت قواعد و قوانین و مقررات وضع کنیم، برنامه‌های رو مصوب کنیم، بودجه داشته باشیم، دستگاه‌های رو متولی کنیم، در مقابل بساط اثرات سو و طرح‌ها و کارهایی که تأثیر منفی هم داره قواعد و مقررات جدی داشته باشیم، که در این حوزه به نظر میرسه ضعف، شاید بشه بگیم چشمگیری داریم، مشهودی داریم. متأسفانه فضای مجازی و این ابزارهای ارتباطی که بر بستر اونها به خصوص غربی ها و دشمنان انقلاب میتونن تأثیر زیادی بگذارن، عرصه رو باز گذاشتیم و تأثیرات منفی گذاشته در سطح فردی، در سطح خانوادگی و در سطح اجتماعی، و شواهد نشون میده که موفقیت هایی به دست آوردن. در این حوزه قاعدتا ما باید عناوین مجرمانه حتی تعریف کنیم.
آقای دکتر بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، هم دیدگاه متفاوتی نسبت به علل خدشه به زیست عفیفانه دارن. آقای دکتر، نقش مجلس 11 در زیست عفیفانه چی هست و چه اقدامی در این زمینه انجام داده؟
یعنی در شرایطی که مردم الان تو بحران های معیشتی و اقتصادی هستن، مجلس باید در درجه نفوذ این بحران های معیشتی و اقتصادی مردم رو پاسخ بده، و الان عملا مجلس عمده مسائلش داره در این خرج. هرچند تو بخش از کمیسیون ها مثل کمیسیون فرهنگی به این مسائل هم میپردازن،
بله،
ولی
یعنی ارتباط مستقیم وجود داره بحث معیشت مردم با زندگی عفیفانه.
بله قطعا ارتباط مستقیم داره، ولی ما از نظر اون احساس نیاز که الان مردم و فشاری اقتصادی که بهشون داره وارد میشه،
بله،
اگر در رفتارمون، در تصمیم گیریامون، در پیام هایی که از مجلس منتقل میشه، ابتدایی حساسیت به معیشت منتقل نشه و عمل نشه و قوانین در این جهت نباشه، طبعا تو اون بعد فرهنگی نمیتونه سخن مجلس شنیده بشه.
از نهادهای تاثیرگذاری که در بحث زیست عفیفانه دخالت مستقیم داره، نهادهای حوزوی و دینی هستند که البته اقداماتی را انجام دادن، اما به طور یقین کافی نبوده و جای کار فراوانی داره. حوزه‌های علمی خواهران میتونه خیلی مؤثر باشه در بحث ترویج زیست عفیفانه. از فرصت تبلیغی، فرصت حضور در محافل و مجالس مختلف که خانم‌ها حضور دارن، آیا از این ظرفیت و پتانسیل استفاده میشه در حال حاضر خانم زهیری؟
بله، حوزه‌ها به عنوان یکی از نهادهای تأثیرگذار و متولی امور فرهنگ و آموزش ورود پیدا کردن.
بله.
به نظرم میرسه با همین عنوان زیست عفیفانه هم فراخوان داشتیم و هم پوسترش هم پخش شده. هم مسابقه داشتیم، هم بحث آموزش رو داشتیم. در فصول مختلف ما این مسئله رو ورود پیدا کردیم. بله، یکی از کارهای ما هم برای مخاطبین خودمون که براشون آموزش داریم و هم در فضاهای تبلیغی، فضاهایی که به هر حال اداره کانال‌ها و ارتباطات اون به عهده ما هست، جز آموزه‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی ما هست و شاید هم اولویت اول رو هم داشته باشه.
با توجه به همه حرفایی که گفتیم و شنیدیم، واقعیت ماجرا اینجاست که تا دغدغه جدی پیرامون این موضوع در مردم و مسئولین وجود نداشته باشه، اقدامات بنیادی و اساسی هم صورت نمیگیره که امیدواریم نسبت به این مهم هر چه سریعتر هوشیار بشیم.
خب ممنونیم از آقای آبدینی عزیز، بخش رو در رو و گفتگو و مسئولین، از جمله همین فراخوان مقالاتی که در خصوص عفاف و حیا انجام شده و توضیحات رو از زبان مسئول شنیدیم. 10:36 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. ما امروز هم بخش پرسش و پاسخ حقوقی داریم و گفتگوی تلفنی که خواهیم داشت با سکا خانم دکتر کاظمی. قبلش چند مورد پیامک رو بخونم. کریمزادگان از خوی در پاسخ به سوال برنامه که عرض کردیم، به نظر شما که آدم عفیف، معذرت میخوام، چه چیزهایی و چه عواملی یه زندگی عفیفانه و جامعه عفیف رو تهدید میکنه؟ گفتن خیلی چیزها تهدید میکنه، اما از همه مهمتر بیکاری جوانها و ناامیدی از آینده و کمتر شدن ازدواج بیشترین تهدید جامعه ماست. کریم زادگان از خوی.
یکی از عواملی که زندگی عفیفانه رو تهدید میکنه، عدم کنترل ورودی های ذهنی ما، ورودی چشم ما، ورودی قلب ما هست. اگر ما بتونیم ورودی هایی که از طریق حواس هست کنترل و چک کنیم، میتونیم انشالله زندگی عفیفانه انشالله داشته باشیم. یکی بحث غض افسار، از چشممون رو کنترل کنیم، ذهنمون رو کنترل کنیم که به هر چیزی فکر نکنیم، حتی نوع غذا خوردنمون رو کنترل کنیم و صوتها و صداهایی که میشنویم رو کنترل کنیم. اگر ما این مدخلهای ورودی به روحمون رو چک و کنترل کنیم و مراقب باشیم هر چیزی رو وارد ذهن و افکار و روح و قلبمون وارد نکنیم، تا حد زیادی میتونیم انشالله به زندگی عفیفانه دست پیدا کنیم. رساله از فهم از اصفهان.
۹۹۳-۱۴۶۵ نوشتن بی توجه به زندگی عفیفانه و سرسری گرفتن ما و دیگران در گفتار و رفتارمون زندگی عفیفانه رو در واقع تهدید میکنه.
حیا و عفت نشانه ایمان یک شخص است که متاسفانه این حیا و عفت در اثر سبک شمردن احکام دینی و عفت و نامحرم دچار آسیب میشود. لذا باید چشمان خود را عفیف نگه داریم و دیدگان خود را در برابر حرام ها ببندیم تا هم موجب استحکام خانواده شود و هم انشاءالله کشور ما بتواند لایق دیدار بهترین های عالم، یعنی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح را لهم فدا شود. ممنون از برنامه خوبتون. اسماعیل هستم از شیراز.
تشکر میکنم از حضور صمیمانه تک تک شما بزرگواران شنونده که با تلفن و پیامک‌های ارزشمندتون به پیشبرد بحث ما کمک میکنید تو برنامه روبراه. اما در این فرصت گفتگوی تلفنی دارم با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، که در این گفتگوهای تلفنی ایشون دانش حقوقی ما رو افزایش میدن در خصوص موضوعاتی که مطرح میکنیم. خانم دکتر سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. متشکرم. عرض کنم با توجه به اینکه یکی از مصادیق عفاف بحث حفظ حریم جسمانی هست، قانون چه مجازاتی رو برای آزار و اذیت جسمی دیگران پیش بینی کرده؟ این رو توضیح بفرمایید خواهش.
بله، نکته مهمی رو شما اشاره فرمودید که متاسفانه خب به لحاظ فرهنگ عمومی ما در این زمینه آموزش‌های لازم رو نداریم، ندیدیم و خب ضعیف هم هستیم دیگه. نمونه های بارزش رو من بخوام خدمتتون عرض کنم. مثلا شما وقتی که میرید در آبربانک میخواهید عملیات بانکی انجام بدید، بله، خب استانداردش این هست که نفر بر حال قبل بعدی باید 1 متر فاصله رو حفظ کنه.
بله.
ولی واقعا ما میبینیم که شما که دارید عملیات رو انجام میدید، نفر بر حال بعد از شما دقیقا در مانیتور شاهد بر حال این هست که شما بر حال چه اقدام بانکی رو دارید انجام میدید. حالا یه نمونه کوچکش هست.
درسته.
یا در وسایل نقلیه عمومی یا در سایر بر حال جاهایی که حتی فضای کافی هم وجود داره، متاسفانه ما رعایت نمی‌کنیم این حریم افراد رو. به طور کلی خدمتتون عرض کنم هر گونه رفتار، گفتار و کلام و حتی نوع نگاهی که در برگیرنده پیام توهین‌آمیز باشه منجر به آزرده خاطر شدن و لطمه به حیثیت و شخصیت مادی و معنوی افراد بشه در قانون تحت عنوان آزار جسمی و گاهن آزار جنسی حتی شناخته شده. من خدمتتون عرض کنم این رفتار هم توسط مردان و هم توسط زنان قابل ارتکاب هست. ببینید به عنوان نمونه اشخاصی که در معابر و مکانهای عمومی به صورت نیمه برهنه حضور پیدا می کنند. شما حتما دیدین بعضی از آقایان مثلا با شلوارک، بعضی خانم ها شما دیدید که به هر حال پوشش نامناسب،
بله،
و در صورتی که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی و آزار دیگران به خصوص حالا آزار زنان و کودکان بشن، این یک نمونه بارز آزار جسمی و جنسی محسوب میشه. طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس به طور علنی در معابر و انظار عمومی تظاهر به عمل حرامی بکنه علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق هم محکوم خواهد شد. خب ببینید این آزار جسمی و جنسی گاهی اوقات از طریق فضای مجازی هم اتفاق میفته. ببینید با توجه به مسائل و مشکلات حالا فرهنگ اجتماعی که ما داریم و عرض کردم خدمتتون و با توجه به خلأ قانونی هم که ما داریم در خصوص فضای مجازی، خب با این نوع آزار روبرو هستیم.
بله.
در ماده 641 قانون مجازات اسلامی بیان کرده که چنانچه مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی اتفاق افتاده باشه، شخص به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم خواهد شد. و بر اساس ماده 619 قانون مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال و بانوان بشه،
بله،
و با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به اونها توهین بکنه، باز به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. ما توصیه‌مون به دوستان این هست که اگر دیدید که استمرار داره این آزار و اذیت‌ها، حالا چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی، این رو حتما گزارش بدن به پلیس فضا. اگر در فضای مجازی هست به پلیس فضا،
بله،
و اگر در فضای واقعی هست، اگر دیدن که این استمرار داره پیدا میکنه و تکرار میشه توسط این فرد، این آزار و اذیت جسمی و جنسی، حتما با پلیس 110 تماس بگیرن و گزارش بدن و پیشگیری کنن از برحال تبعات و برحال مسائل بعدی که ممکن هست در پی این مسئله اتفاق بیفته.
بله، خیلی خوب. ما یه بحثی رو در خصوص حریم خصوصی داریم خانم دکتر.
بله.
و از اونجایی که این حفظ حریم خصوصی اشخاص زمینه ساز عفاف هست، تعریف قانون از این حریم خصوصی چیه و مرزهای حریم خصوصی در خانواده چیا هستن؟
بله، این هم نکته بسیار مهمی است که باز شاید ما تفاوت بین حریم خصوصی و حریم عمومی خیلی برامون شفاف نیست متاسفانه.
بله.
ببینید حریم خصوصی به طور کلی قلمروی از زندگی شخصی هر فرد هست که نباید بدون رضایت و اذن اون فرد ما در اون قلمرو وارد بشیم. جالب هست در قانون اساسی در فصل 3 برخی از مصادیق حریم خصوصی مثل حیثیت، مثل جان، مسکن، شغل، نامه‌ها و مکالمات تلفنی و الکترونیکی افراد بهش تصریح شده و تأکید شده که باید مسئول از تعرض و به هر حال دید دیگران باشه. ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جالب هست به دفاع از حریم خصوصی افراد پرداخته و اصل براءت رو جاری کرده در حریم خصوصی، به این معنا که هر گونه اقدام محدود کننده و سلب کننده آزادی افراد و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست. یعنی هیچ فردی نمیتونه حریم خصوصی دیگران رو نقض کنه مگر به حکم قانون و اگر هم به هر حال به حکم قانون هم بخواد وارد بشه، این رفتار و این اعمال نباید به طوری باشه که کرامت و حیثیت اشخاص رو مورد آسیب قرار بده. یعنی حتی قانونگذار هم با حفظ کرامت و حیثیت افراد میتونه وارد حریم خصوصیشون بشه. ببینید، من یه مسئله رو خدمتتون عرض کنم. ما یک باور و تصور اشتباهی که داریم،
بله،
احساس میکنیم چون مثلا اعضای یک خانواده هستیم، چون حالا مثلا زوجین احساس میکنن در رابطه زوجیت هستن یا فرزندان با والدین یا والدین با فرزندان، دیگه احساس میکنیم که بدون هیچ گونه اذن و اجازه ای میتونیم به هر حال در همه امور این فرد به هر حال ورود پیدا کنیم و داخل بشیم. در حالی که ببینید، تعیین حریم خصوصی در صورتی که مرزهای معقول و سازنده داشته باشه خودش کمک میکنه به هر حال کاهش استرس و فشار در خانواده و یکی از بارزترین حقوق افراد خانواده و زوجین هست، حفظ حریم خصوصی. من حالا چند مورد رو عرض میکنم براتون در خانواده که باید رعایت بشه.
بله،
ببینید، یکی نحوه صدا کردن یکدیگر در خانواده هست. ببینید، این جزء حریم خصوصی افراد هست، صدا کردن افراد. ببینید، ما احساس میکنیم چون ما با هم صمیمی هستیم دیگه هر جوری که دلمون خواست میتونیم اطرافیانمون رو صدا بزنیم و متاسفانه در مواردی ما میبینیم زوجین و فرزندان پدر و مادرشون رو یا زوجین همدیگر رو حتی با اسم مخفف صدا میکنن.
بله،
من خودم مواردی رو دیدم که یک آقای مثلا میانسالی بود و فرزندان جوانش، دختران جوانش، ایشون رو اسی صدا میکردن. من حالا نمیدونم اسم واقعیشون مثلا چی بود.
بله،
یا در مواردی مثلا فری صدا میکردن پدرشون رو. ببینید، این نحوه صدا کردن و حفظ احترام و جلوگیری از به هر حال کدورت و بی احترامی یکی از مصادیق احترام به حریم خصوصی دیگران هست.
برعکس اون چیزی که بعضی فکر میکنن، این صمیمیت رو میرسونه.
عرض میکنم دیگه، ما باور غلطی که داریم دقیقاً احساس میکنیم اگر با کسی صمیمی هستیم دیگه بی احترامی هم میتونیم بهش بکنیم.
بله، بله.
در حالی که این نقض حریم خصوصی فرد هست، ما این نامیدنش.
درست.
ببینید، یه مسئله ای که باید در خانواده ها باز ما مشخص کنیم و بحث حریم خصوصی رو تقویت میکنه، یعنی کمک میکنه به استمرار روابط حسنه، شیوه حل اختلاف زوجین هست. ببینید، ما باید تعیین کنیم که اگر بین زوجین اختلافی ایجاد شد یا بین زوجین و فرزندان، چگونه ما باید این برحال خشم رو کنترل کنیم، نحوه حل مسائل و اختلافاتمون چگونه باید باشه.
بله،
این رو ما اگه از قبل پیش میکنیم دیگه وقتی اختلاف ایجاد شد از کوره در نمیریم، رفتارهای برخلاف نامتعارف از خودمون بروز نمیدیم. میدونیم که مسیر حل مسئله ما مثلا گفتگو هست، یا این هست که مثلا سکوت کنیم چند ساعت بعد مثلا این مسئله رو حل کنیم. باز ببینیم، داشتن زمانهای اختصاصی جزء حریم خصوصی هست. ما احساس میکنیم باز مثلا در یه خانواده تمام اوقات افراد باید با همدیگر سپری بشه. ببینیم، همونطور که انسانها به با هم بودن نیاز دارن، به زمانهایی هم برای تنهایی نیاز دارن که با خودشون بالاخره خلوتی داشته باشن، مرور کنن حالا اون اتفاقات مثلا روزشون رو یا برنامه هایی که برای فرداشون دارن. این هم یکی از مهمترین مرزهای حریم خصوصی هست که باید رعایت بشه در خانواده ها. باز ببینیم، تعیین مرزهای فعالیت در رسانه های اجتماعی. خب ما زوجین باید برای همدیگه تعیین کنن یا برای فرزندانشون، خب ما در چه ساعتی، چند ساعت در روز در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی فعال باشیم. ببینیم، یک نکته بسیار مهمی که من با توجه به اون چیزی که دارم می‌بینم در دادگاه خانواده، خدمت خانواده‌های عزیز، بسیار من تاکید دارم دوستان عزیز، تعیین مرزهای مالی بین زوجین هست و بین والدین و فرزندان. دوستان، نکته بسیار مهمی هست. ببینید، اون چیزی که ما در دادگاه خانواده متأسفانه در بعضی موارد شاهد هستیم، زوجین حالا بنا به هر دلیل رسیدن به مرحله طلاق، وقتی که میان در خب دادگاه، متاسفانه ما میبینیم گاهی اوقات همه اموال، اگر ماشینی هست، اگر منزلی هست، اگر ویلایی هست، اگر حساب بانکی هست، همه به نام آقا هست و این خانم بعد از 20 سال 25 سال 10 سال 12 سال زندگی مشترک دست خالی داره میره از این خونه بیرون، از این خانواده بیرون.
درست.
و در مواردی ما میبینیم همه اموال به نام زوجه هست، به نام خانم هست، و این آقا هست که باید لباساشو جمع کنه و از منزل بره بیرون. ببینید این هم بسیار اشتباهه. به هر حال امروز حالا زوجینی که شاغل هستن یا شاغل نیستن حقوقشون به هر حال مرزهای حریم خصوصی حقوق به هر حال انسانیشون ایجاب میکنه که چارچوب‌هایی رو برای مسائل مالی تعیین کنن. درست. که همه اموال به نام یک نفر نباشد که خدای نکرده ما با این مسائل در حال مواجه بشیم و پشتوانه‌های مالی رو هیچ کدوم از زوجین مثلا یکیشون نداشته باشه و بخواد همینطوری ترک کنه این مسئله رو. باز ببینید محدوده ارتباط و تماس
ما یک دقیقه بیشتر وقت نمیدیم.
محدوده ارتباط و تماس با دیگران رو حتی در خصوص زوجین ما باید در حال تعیین کنیم.
بله.
که ما حدود ارتباطات حالا تلفنیمون یا حضوریمون با دیگران چقدر باید باشه. خب ببینید ما در مواردی مواجه هستیم حتی در سطح اساتید دانشگاه من رو دیدم. همسرشون هر 10 دقیقه یه بار، هر 5 دقیقه یه بار، هر نیم ساعت یک بار دائما داره با ایشون تماس و تلفنی میگیره و درک میکنه که خب دیگرانی که در این فضا حضور دارن اینها آزار میبینن، اذیت میشن از این تماس‌های تلفنی مکرر شما. ما باید یه مرزبندی هم برای این قضیه به هر حال تعیین کنیم و تعیین مرزهای واضح و معقول برای فرزندانمون که معاشرت‌هاشون باید در چه حدی باشه، تردد در بیرون از منزلشون در چه ساعتی باشه، وظایفی که در منزل باید انجام بدن و محدوده استفادهشون از فضای مجازی. و یه نکته بسیار مهمی که مقفول هست در خانواده‌ها تعیین حدود وظایف هر زوج. متاسفانه ما تقسیم کار و مشارکت در انجام امور منزل رو بسیار کم داریم.
درست.
در بسیاری از خانواده‌ها اصلا نداریم. معمولاً انجام امور منزل به عهده خانم‌ها هست و این باعث فرسودگی و مستهلک شدن پیش از موعد اکثر خانم‌ها میشه متاسفانه. و این رو هم اگر ما به هر حال مرزها رو مشخص کنیم هم برای فرزندان و هم برای زوجین که هر کدوم از ما یک بخشی از امور منزل رو به هر حال به عهده بگیریم تا انشاءالله فشار مضاعف هم برای مادر خانواده ایجاد نشه.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
انشاءالله
که موفق باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. متشکرم از این گفتگویی که شرکت کردید، گفتگوی تلفنی من با سکا خانم دکتر کاظمی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. وقت برنامه امروز هم تمام هست. انشالله فردا به حول و قوه الهی 9:30 خدمتون هستیم و بحث مناسبات زیست عفیفانه یا ارتباطات زندگی عفیفانه رو با شما پی خواهیم گرفت. این نکته رو همیشه یادمون باشه که منشأ گرفتاری بشر فراموش کردن یاد خداست. خداوند نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی،
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه که حدود 80 دقیقه در کنار شما بودند و مطالب ارزشمندی رو با شما عزیزان در میون گذاشتن. انشالله که این مطالب مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و ازتون دعوت میکنیم که نظرتون در مورد هم برنامه روبراه و هم برنامه‌های دیگر رو به سامانه تلفنی 162 و 3162 شماره‌های روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انشاءالله تا لحظات دیگه در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف برنامه رهنمود رو خواهیم شنید و بیانات رهبر معظم انقلاب رو در مورد مؤلفه‌های اقتصادی مرور خواهیم کرد و بعد از اون هم از ساعت 11 به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان میبینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت میکنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد میکنه. خب این کار نباید بشه. این اگر چنانچه در یه مواردی که موارد مهمی هست این کار انجام بگیره باید اسمش رو گذاشت جنایت، خیانت. البته همیشه اینجور نیست، از روی غفلت گاهی انجام میگیره، اما گاهی هم واقعا جنایت و خیانت. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاه‌هایی که امروز گزارش دادند و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره با او باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است. مقابله جدی با کارشکنی های اداری یکی از مسائل اینه. بنده سراغ دارم در طول این سالهای متمادی مکرر این رو مشاهده کردیم، مسئول دستگاه، مدیر عالی دستگاه با کمال علاقه و اخلاص دنبال یه چیزیست، یه کار رو میخواد انجام بده، اما اون کار انجام نمیگیره. دستورم داده میشه، جلسه هم درست میکنن، اقدام هم میکنن، اما خروجی صفره. علت این است که اون وسط کارشکنی صورت میگیره. این کارشکنی ها، این همینی که امیرالمومنین فرمود ثم النهایه النهایه، این معناش اینه. یعنی صرف این که شما مدیر دستگاه هستید و علاقه مندید این کافی نیست، باید کار رو دنبال کنید تا از این کارشکنی های میانه را حتما جلوگیری بشه. یک مسئله مهم رعایت حقوق مالکیتی که این از وظایف قوه قضاییه است. یک مسئله مهم پرهیز از کمک به سفته‌بازی و سوداگری‌های زیان بخشه که این قانون لازم دارد، مربوط به مجلس شورای اسلامی است که باعث در قوانینی که وضع می‌کنن مراقبت بکنن که به این گونه سوداگری‌ها کمک نشه، بلکه در نقطه مقابل به فعالیت‌های صحیح کمک بشه.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از